بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و بحثمون در این بود که در مورد عوانی ذهب و فضه چه چیزی حرامه. گفتیم احتمالات متعددی درش وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم اکل حرامه، اکل هم به تعبیری همون ازدراد من الحلف یا ازدراد فی الحلف، فرو دادن قضا از گلو. یه احتمال دومی بود بگیم استعمال این عوانی حرامه، اما استعمال بلا واسطه اونها در اکل و شرب. یعنی همون ظرفی که دستمون گرفتیم، اما مثلا تو دیست، از دیست برمیدارن میریزن تو بشقاب، این عیب نداره. امام فتواشون در تحریر این بود، یکی این بود نه استعمالش در اکل و شرب حرامه، چه بلا واسطه چه معل واسطه. احتمال چهارم این بود اساساً مطلق استعمالش حرامه، از این کاسه بشقابا به هیچ عنوان نمیشه استفاده کرد، حتی به عنوان لگن حموم، حتی به عنوان ظرف آب دادن به گل، حتی به عنوان ظرف غذای حیوان. احتمال پنجم این بود که اونی که حرامه خود اون غذای داخل ظرف که حرامه. البته کسانی که قائل به او بودند او رو هم اضافه میکردن، نه اینکه فقط قائل به این باشند، میگفتن مثلا استعمال حرامه غذام حرام. بحثمون رسید به این که این رو مطرح کنیم، ببینیم دلیل اون کسانی که میگن خود غذا حرامه چیه. از مرحوم محدث بهرانی خوندیم که صاحب مدارک میگفته مرحوم مفید قائل به این حرمت و استدلالش هم به روایتی است که میگه هر کس که از ظرف طلا و نقره آب بخوره نما یجرجر فی بطنه نار و جهنم، هر کی از این ظرف غذا آب بخوره یا غذا بخوره در شکمش آتش غرغر میکنه، صدا میکنه، زوزه میکشه. استدلالشون همین بود، وقتی که آتش زوزه میکشه خب آتش خود این غذاست دیگه، پس این غذا ذاتش حرام. گروهی اومده بودن گفته بودن نه این مجاز آتش که نیست، میخواد بگه اکل شما سبب این میشه میفته تو جهنم. ما گفتیم اتفاقا درست مجازه، ولی مجازیست که معنای همین حرمت ازش در میاد. من اگه به شما گفتم هر کسی شراب بخوره آتش در شکمش صدا میکنه، این یعنی شراب حرامه، یعنی شراب آتشه، این شراب آتشه. لذا میخوره با این عقرب مجازات شد. مرحوم محدث بهرانی ایشونم خودش به این قول گرایش پیدا کرده بود، ولی نه به استدلال به روایت یجرجر، بلکه اومده بود گفته بود وقتی میگن اکل حرامه، حرمت اکل همون حرمت معکوله. چند نگفته بود آقا حرمت اکل یعنی چی؟ یعنی نده پایین. حرمت معکول یعنی چی؟ یعنی اونو نده پایین دیگه. پس هر جا میگیم اکل حرامه یعنی معکول حرامه، اگه میگیم معکول حرامه یعنی اکل حرامه، تقریبا این مضمون حرفش بود. اگه شما میگم گوشت خوک حرامه یعنی چی؟ نخورش. اگه میگم خمر حرامه یعنی چی؟ یعنی ننوشش. معنای معکول حرامه عبارت از همون نخوردن، حرمت اکل. خب به این پاسخ دادیم نه، این تناسبی نداره. چرا؟ چون یزهر فرق اینها در افطار مارمزون، افطار مارمزون اکل حرام ولی معکول حرام نیست. شما ظهر مارمزون غذا خوردن برات حرامه ولی غذا حرام نیست. لذا همون ظهر مارمزون فرق است بین غذا خوردن و شراب خوردن. اگه کسی شراب بخوره افطار به حرام کرده، کفاره جمع باید بده. غذا بخوره کفاره باید بده، جمع نباید بده. پس فرق است بین این که اکل حرام باشه یا معکول حرام باشه یا هر دو حرام باشه. معکول حرام باشه یعنی خمر در ماه ذی‌القعده، خب میخوری حدت میزنن. خنزیر میخوری عقاب میشه. اکل حرام باشه خوردن آبگوشت تو ماه رمضون برای آدم صائم، یه کفاره گردنه میافت. هر دو حرام باشه خوردن خمر یا خنزیر در ماه رمضان برای صائمه، هم اکلش حرام هم معکول حرام، کفاره جمع باید بود. پس به صرف این که بگیم معکول همون چیزیه که اکلش حرامه، استدلال درست نه. مونده عبارت مرحوم شیخ طوسی و نتیجه گیری که میخواستیم تو قضیه بکنیم. ببخشید عبارت صاحب جواهر، مرحوم صاحب جواهر ایشون میگه که قطعا معقول حرام نیست، اکل حرامه. البته تعبیر اکل هم ایشون به کار نمیبره، میگه استعمال عوانی حرامه، که همه گرایش قول دوم و سوم داره. بعدم میگه شک دارید، خب اصل عدم حرمت دیگه. تنها و تنها دلیلی هم که داشتید روایت یجرجرو بود، که روایت یجرجرم سندی نداره. ببینید عبارت مرحوم صاحب جواهر رو، لا یحرم ما فیها یعنی ما فی الانیه، چیزی که تو آنیه هست حرام نیست. اون ما فی الانیه چیه؟ معقول و مشروبه قطعا، وفاقا للاکثر، اکثرا اینو میگن. دلیلمون چیه؟ اصل شک داریم حرامه یا نه، اصل عدم حرمته. از سالم عن المعارض، اصل ما معارضم نداره. ضرورت عدم استلزام و حرمت استعمال بل الاکل، این بود که گفتم هر دو رو داره. حالا معلوم نیست که ایشون استعمالیه یا اکلیست. اکلی که عبارت از ازدراد منهیون اندر اخبار است، لازمش زالک نیست، یعنی میتونه اکل حرام باشه معقول حرام نباشه، میتونه استعمال حرام باشه معقول حرام نباشه. از حرمته من عیسکم اکلا فلانیه یا استعمالا للانیه، این منافات نداره. حلیت ذاته اثابته به ادلتها، ذاتش حلاله، ادله و حلیت هم همونو ثابت میکنه. اما فرمایش پیامبر فی و جرجر و فی بطنه، اولا غیر ثابت من طرقنا، دوما قطعا مراد معنای مجازیه، چون حقیقتش که مد نظر نیست، یعنی واقعا تو دلت که الان آتشی که میسوزونه زمینیست که نیست که لتعذر الحقیقه. پس در نتیجه باید بگیم یوجب لهو به سبب تناوله من الانیه، به سبب تناوله من الانیه النار، این خوردن شما آتش برات میاره. خب این همون نکته بود که ما اینو قبول نکردیم، گفتیم اگر روایت رو بپذیریم ظهورش در حرمت معقول هست، ولی آقای صاحب جواهر میگه نه، اگرم بپذیریم ظهورش در حرمت معقول نیست، بلکه میتونه به معنای حرمت اکل هم باشه. اینو راجبش توضیح دادیم دیگه نمیگیم. حالا که معقول حرام نیست، صاحب جواهر میفرماید و هینه زن فلا یجب علیه استفراغه و این تمکنه من، چون خود ذات این حرام نیست. اگه شما با کاسه طلایی آب خوردی لازم نیست برش گردونی، اگه غذا خوردی ذاتش حرام نیست لازم نیست برگردونی، در حالی که اگه ذاتش حرام بود ممکن بود بگیم که استفراغ واجبه. حدائق نه، حدائق و ناظره مرون بهرانه، صاحب حدائق قائل به حرمت معقوله، ایشون قائل به در استدلال بره، در استدلال اون آخریه با صاحب مدارک یکی بود نه صاحب حدائق.
من میخوام اینو بگم، میخوام بگم شما جوری از کلام مرحوم
ناینی
در آوردید که میگه معقول حرام،
بله،
اما نه اینجور نیست، این قسمت آخر.
حالا بعدش بیم با هم
بعدش
رحمه یعنی فیض جد تحصیل بیدن معکول بلاخره نامن حیث
ذاتی، این عبارت صاحب جواده بل من حیث حاضر
خصوصی، یعنی
چون معکول
ذاتن حرامی، نه 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 اینو نمیخواد، بله نداره، ولی وقتی تو این ظرف قرار میگیره معکول حرام میشه، نه اکل حرام میشه.
چرا؟ حرام نمیشه، کی گفته حرام؟
خودش بالا داره، مثلا اصل استدلالشون هم بالا میاد، میگه که و ظاهر النصوص یساعده، یعنی یساعد حرمت معقول را، بالاتر عبارتشه، همینو دارم میگم، میگم نگاه کنید وقتی از بالا شروع میکنه با آمدن بحثشون میاد، میگه که یه عده مخالف حرمت معقولن، یه عده موافق حرمت معقولن، بعد میگه نه به نظر ما حرمت معقول درست. خب جمع‌بندی کنیم چه شد؟ ما میگیم به نظر میرسه فرض آخر که حرمت معقول باشه، تو عبارتمون فرض ه گذاشتیم براش، فرض ه تنها مستند به روایتیش که هم علوی نقل شده هم نبوی، سند رو نداره، اگه سند داشت ممکن بود حکم به حرمت معقول بکنه، این برز به کنار. اما در مورد خود این بحث، اونی که حرام اکله و نه استعمال، ما یک دونه نداریم که از آنیه استفاده نکنیم، آنیه رو استعمال نکنیم. اونی که حرام اکل من الانیه است، یعنی قضا رو فرو دادن، اما میشه گفت اکل من الانیه اعم از این که آنیه بلا واسطه مورد استفاده اکل قرار بگیره، یا معل واسطه قرار بگیره. اینم از این جهت وقتی بحث معنای آنیه رو میکردیم میگفتیم یعنی ظروف قضا، چه ظروف مستقیمش چه ظروف غیر مستقیمش. پس اگه بخواییم جمع بندی کنیم، اونی که حرامه اینه، اگر شما غذایی رو در ظروف طلا و نقره سرو بریزید، ظروفی که الان برای غذا خوردن آماده شده، حالا دیسه تو یه دونه کاسه است، قدح، سماوره، اگر اینها رو آورد غذای توش حرام نیست، استعمال این آنی هم حرام نیست. اونی که حرامه اینه که شما از این غذا اکل کنید، خوردن پایین دادن تا قبل اکل حرمتی نیست، ز نفس استعمال حرام نیست. استعمال حرام نیست، اکل حرامه. نکنید این عنوان ها و هم فرق میکنه. اکل
من جدا از ذر دارم
بگم، اکل من الانیه، اگه غذایی که داره میره پایین از آنیه یه ذهب و فضه اومده، اون اکل حرام.
اکل گلوم انجام میشه،
بله، اکلی که غذایی که وارد دهن شما شده از آنیه طلا و نقره اومده، نه نه استعمال حرام نیست. فرق است بین حالا لذا اگر گفتیم ایکال به کفار حرام نیست، شما اگه در ظرف طلا و نقره غذا رو برای کافر ببرید، کافر اکل کنه، شما استعمال کردید، او اکل کرده، حرام نیست. اما البته اگه بگیم اونجا ممکنه بگیم حرامه، چون اونا مکلفه به فروع هم، لذا اکی بر او هم حرامه. فقط میخوام فرض براتون بذارم، این در فرضی که اساسا حکم حرمت کنیم، و الا اگر نه برگردیم همون بحثی که مطرح کردیم تحت عنوان اللهم الا ان یقال، که بگیم اساسا این حکم حکم تنزیهیست، حکم اخلاقیست، برای دور کردن انسانها و جامعه اسلامی از رفتار مترفانه. و واقعیت چم اینه که امروز ممکنه ظرف نقره در مقابل ظرفهای دیگهی که درست میشه از بعضن انواع و اقسام جنسها اصلا کم ارزش باشه. یه حاسه نقرهی نهایتش در بیاد مثلا 10,000 تومن 20,000 تومن، در حالی که یک کاسه دیگهی که مثلا فرض کنید بلور یه سبک خاصیه، دونهش در بیاد 200,000 تومن. این نوعی رفتار مطرفان است. اگه اون باشه از او بتونیم حکم و سرایت بدیم، بگیم همه اینا مکروهه، حتی اینها هم به نوعی مکروهه. البته گفتم این یک نوعی مبانی اصولی میخواد که بتونیم از یه حکمی تسری حکم به نوع دیگه ای بکنیم، بتونیم استیاد و حکم کنیم، تنقیه منات کنیم. این مقدار اینا بحث تناسب و موضوع و ذوق فقاهت میخواد. اونی که از این بحثا رو بذاریم کنار، متد دارج فقهی ماست، حرمت رو میتونستیم در بیاریم، خلافا به اون بحثی که امام گفتن که جمع به کراهت برده بودن، نه ما گفتیم جمع حرمت جمع درستی است در درون فقه ما. اما نکته مهمش اینه که اینو تو برگاه همون نداریم، میخواستیم بنویسیم، این که اساساً این ظروف بس مصداق قسم اول نشد. نکتهش اینجا، قسم اول از نوع دوم مکاسب اونه بود که مالا یقصد منه لل حرام، فقط خاصیتش حرامه، در حالی که این ظروف فقط اکل ازش حرامه، نگهداریش حرام نیست، تزیین با او حرام نیست، کسی ظرفای طلا نقره خوب بگیره تو اتاقش بر تزیین بذاره، لذا این از مصادیق بحث ما که ما لا یقصد منه الا الحرام نیست. میره تو قسط بعدی، چیزهایی که مقصود حرام داره مقصود حلال داره، در بی قصد حرامش بشه حرام و قصد حلالش بشه درست، مثل خیلی چیزهای دیگه که داریم که اصلش هم بحث تمر و انگور و اینا میاد. بیع العنب من یعلم انه سیجعله خمرا که دوباره بحث بعدیشه، یا اینجور موارد. خب
اشکال عبارتی جا هست، یعنی دو تا اشکال میاد. یکی گفتید که فسان که حرام است اکل و شرب است نه استعمال، بعدش فهمید که اما باید توجه داشت که چه زرد بلا واسطه در مورد استفاده قرار بگیرند و چه محل واسطه فرق نمی کنند.
درست نه درست چه محل واسطه چه بلا واسطه مورد استعمالی که به اکل منتهی می شود، قبلش گفتیم دیگه، یعنی اکل غذا بلا واسطه من ظروف طلا و نقره، یا اکل غذا محل واسطه از ظروف طلا و نقره هر اکل هر. جمله
بعدی چیه؟ اما اگر شور بغضا در
چی؟ یه جمله نداره.
چرا پس بخونیم؟
پس قسم علف ظهور لازم را داره.
نه ما میگوییم سطر چهارم.
پس آنچه حرام است اکل و شرب است نه استعمال. اما اکل و شرب غذایی که در ظرف طلا و نقره است حرام نیست. این بعد بنویسید افتاده. احسن. اما اکل و شرب غذایی که در آن است حرام نیست. این سخت داره درست در و آقای در خلاف اشکالات قبلی. گفتم اینو گفتم من تو تقریری که از بیرون میکردم گفتم لو فورز که بگیم اونجا واجبه اینجا واجبه، ظاهرا میگن آره دیگه واجبه. من تو این مورد من بحثش نکردم، من تو تقریری که بیرون میگفتم اینو گفتم که لو فورست که اونجا بگیم واجبه اینجا واجبه.
علاقه من
دعای
خالتون هم این جمعه آخریتون رو نفت میکنن، این ظروف مثل قسم اول هست و طبیل در تزیان اشکال نداره و علاقه من دعای خالت جوره.
که چی؟
علاقه من دعای خالت هم بوده که اینا برای مطرفانه بودن
اصل اکل و شرب هم میگم. خب بله در حتی اکل و شرب هم حکم تنزیهی است، حکم اخلاقی است برای اینکه اون زندگی مطرفانه است. اکنید اونم الزامن اینجور نیست. حالا تو موارد و یک بحث بسیار مفصلی داره. واقعیت اینه که بعضی چیزها اندازش اگه تفاوت بکنه مطرفانش فرق میکنه. یعنی علنگوی نقره، علنگوی حتی طلا در یه اندازه‌ایش اصلا مطرفانه نیست. آرام آرام هم ممکنه طرف بگه اصلا هم این یه مقداری هم در دهاتیه، مثلا فرض کن مثلا اینا از سر دست بذاره تا بالای آرنج 50 تا علنگو بندازه، اصلا زیبایی دیگه در عرف جامعه های مختلف نداره. ولی همین ممکنه به نوع دیگری زندگی مطرفانه باشه. اینا مصداقیه دیگه، نمیشه واقعا معین کرد بگیم هر جا طلا تو تزیین قرار میگیره این مطرفانه است. بالاخره مردم تو زندگیاشون هست، همه الان هم تزیین دارن، یه چیزی سر تاخچه خونهشون میذارن، این کم و زیادش رو نیست. ولی خب بله یه نفری مثلا فرض کنید ممکنه یه سنگ کوچیکی به دست به گردنش بندازه، این سنگ به اندازه کل خونه یه نفر میارزه، اینش که تفاوته، نمیشه حکم کلی کرد. خب اینم از این. یه نکته موند و اون این که خب وسائل غیر طلا و نقره، اینم چون قبلا گفتیم فقط اینجا اشاره کنیم یادمون نره، ببخشید، وسائل غیر آنیه اونا چی؟ مثال زدیم مثل نی، یه نی طلایی داره طرف، یه نی از نقره داره، اون چوبایی که چینی ها باش قضا میخورن، اینجور امور، قاشق، چنگال که به اینه که آنیه نمیگن که اینها را ما از اون روایت صحیحی که گفته بود ما انما یکره و ما یشرب و به القا خصوصیت شرب هم کردیم، گفت اون شرب و اکل یکیه، یعنی هر چه در شرب و اکل به کار میره حتی اگه آنیه نباشه، از اون روایت از اون تعلیل زیدش استفاده کردیم که حضرت گفته بود مرآتب نداره، انما یکره یا یکره ما یشرب و به. لذا هر چه مورد شرب و اکل واقع میشه تحت حکم قرار میگیره. اینجا استگاه کنید بعضی واقعا موضوعات نبوده بعدن پیدا شده، من میگه هیچ قاشق چنگال، قاشق چنگال اصلا یک شیء جدید احداثی جدید، نه به معنی 30-40 ساله، اصلا شاید مثلا 70 ساله 80 ساله، همین نسل قدیمه پدر بزرگان نسل فعلی اصلا قاشق چنگال نشدن، دست قضا میخوردن، اوائل هم که قاشق چنگال اومده به عنوان وسیله غربی مورد نهی واقع شده، بس که جامعه برخی از جامعه های مسنتگرای متدین نسبت به اون حساس بودن، بعد یواش یواش به این نتیجه رسیدن که چیز لازمیه، حالا بهداشت اومده، راحتی اومده، سهولت اومده و شیوع، مثلا بلنگو که اول که پیدا شده تحریم هم شده. چی می‌فهمید؟ نه، چون ما الان بحث خوردن طلا رو نداریم، ظرف طلا رو داریم. نه، اون خود طلا دو تا مثلا ارنگوشو میندازه، معمولا هم چقدر کثیف و اینا هست، میندازن توش چیز میکنن میدن طرف
دست خارج
نگهش داره چنگال رو که نمیتونه نگه داره، حالا بس چنگال حتی اقل میاد تو بحث. خب اونم حرف درستی است. مورد بعدی، مصداق بعدی بحثمون که بحث خوبی هم هست، بحث مقداری هم به مناسبت از فردا وارد بحثای روز هم میشیم، مقدار اسکناس و بحثای جدید حرف بزنیم که ماهیت اسکناس و اینا چیه، یه اشارت رو ماهی میکنیم، نه اینکه خیلی قصه حسین کرد شبستری رو بگیم. بحث دراهم مغشوش است. به این توجه کنیم، اصلا درهم و دینار چیه؟ امروز چیزی ما به اسم درهم و دینار نداریم، ولی خب معادلش داریم، سکه بهار آزادی داریم، پنج تومانی داریم، ده تومانی داریم، حالا پنج تومانی ده تومانی که بر افتاده دیگه، 500 تومانی داریم سکه. خوب میخوام به این یه تاریخچه بگم، به این توجه کنیم. اما وقتی برمیگردیم جامعه های انسانی اوائل بیعشون کالا به کالا بوده، آقا گندم میکاشته، آقا گوسفند داشته، اون یکی هم فرض بفرمایید خیاط بود، این گوسفنداره گندم که میخواسته دو تا ظرف شیر میبرده میداده به گندمیه، گندم میگرفته، لباس رو که بخواسته بخره میرفته شیر میداده یا گندم میداده لباس میگرفت. خب بعد این مدتی هم طرف زندگی ها ساده بوده، همون 4-5 تا کالا بوده، بعد جلو میرفته، حالا طرف مثلا فرض کنید آقای خیاط هی گندم براش بیارم، گندم بیارم، گندم ها رو چی کار کنه؟ بعد مجموع بوده گندم ها رو بره بده با شیر عوض کنه، ولی خودش تولید کننده نبوده. دار و ستده های کالا در مقابل کالا بوده. بعد مدتی خب اینا به این نتیجه رسیدن یک چیزهایی درست کنن که نقش این کالاها رو در دادستان ایفا کنه، دیگه لازم نباشه هی طرف گندم ببره. رفتن سراغ عناصر قیمت دار. طلا یه عنصریه که اولا خوشگله، دوما کمیابه، ولی نه به اندازه ای کمیاب مثل اورانیوم که مثلا فرض کنید پیدا نشه، هم فل جمله هست به اندازه ای که زندگی ها رو تأمین بکنه، هم انقدر زیاد نیست که بیارزش باشه. زنگ نمیزنه. خب این طلاها شروع کرد به داد و ستد، یعنی کار پول اولی زد. خب معلوم نبود این پولا چقدره، چقدر طلا در مقابل چقدر. از دوره خیلی قبل میگن، از دوره ساسانیان، البته پول خیلی قبلش هم دارن، الان بحث مفصلی است، پولهای سکه، هنو به اسکناس نرسید، قصه داریم. حکومت ها اومدن برای اینکه یک معیار قرار بدن سکه ضرب کردن. شما میخواستی بری از زید لباس بخری، باید 20 کیلو گندم میدادی. خب زید الان گندم نمیخواد، گندم داره خونش، پنیر میخواد، باید این 20 کیلو رو دست میگرفت میبرد پیشه آقای لبنیات فروش، گندم میداد پنیر میگره. لبنیات فروش میگه من گندم نمیخوام، گندم به چه درد من میخوره، من جو میخوام که بدم به گاوم بخوره. اومدن این کاره کردن، گفتن تو 20 کیلو میخوای بدی، 20 کیلو چرا میارزه؟ یه سکه یه طلا، این سکه رو ببر بده به اون. اونم سکه رو میگره، پنیر میخواد، میبرد میداد به لبنیات فروش. سکه در حقیقت تبدیل شده به وسیله ارزش گذاری. خب حکومت ها چیکار کردن؟ حکومت ها اومدن این سکه ها رو گرفتن، طلا نقره رو، یه اندازه خاصی قرار دادن. برای اینی هم که این اندازه کم و زیاد نشه، یه مهر چیزی کوبیدن روش که یه شکل معین بگیره. اسم این شد درهم. درهم از لغت دراخمه اومده، ما دوره ساسانی هم هست، از ایران گرفت. این شد درهم. بعدها اولا با نقره شروع شده، گفتن نو تلام بزنه، چیزای گرونتره که میخوان بخرن با طلا بخرن. البته قیاس درهم با طلا، یعنی نقره و درهم و دینار، اینها قیاسشون خیلی متفاوته، از یک چهارم هست یک به پنج، تا دورهای یک به پنجاه رسیده. الا چه میموده؟ قیمت ها مثل الان، قیمت طلا نقره که بالا پایین بیره، اون وقتا بالا پایین بیره. این که میگن یه پول سیاه، همون درهم هست، چون نقره زنگ میزده سیاه میشه. طلا البته کلن عنصر نرمیه، باید برای اینکه سفت بشه حتما یه چیزی قاطیش کنن. اونی که قاطی میکردن اگه مس بوده به سرخی میزده، اگه روی یا قلع بوده به سفیدی میزده. معمولا طلاهایی هم دینارهای اون وقت، دینارهای زرد و سرخ به کار میرفته. سرخش یعنی طلای سرخ، این طلایی که مس قاطی داره. طلای زرد به سفیدی میزده، طلایی که قلع قاطی داشته. اما اینها رو معمولا حکومت ها میزدن. چرا؟ برای اینکه حکومت میتونسته یه معیار ثابتی باشه تو زدن این. خب تا اینجا مسئله ساده است. 5 مثقال مثلا البته درهم تقریبا معادل 3 گرمه، درهمای 4 گرمی داریم، 3 گرمی هم داریم. 4.11 15 گفتن مال دوره ساسانی ها نقره داشته، دوره اسلامی گفتن 3.98 در دوره های اومدن نقرهشو کم کردن 2.98 گرمه. دقت هم انقدر نداشته، اونجور نبوده مثل الان که کارخونه ای باشه، طرف میریختن توی ظرفی میزدن ظرف میکردن. این نقره و طلایی که ظرف شده دست مردم میومده، یک خاصیت دومی هم داشته، یک قیمت هم ضربش پیدا میکرده. چرا؟ برای اینکه اعتماد بهش بوده. قیمت و ارزش تابعی از اعتبار اوغلایی. آقای مش سفر میخواسته بره به مشرمزون یه سکه بده در ازاش لباس بخره. خب اگه طلای عادی میبرد، مشرمزون از کجا میفهمید طلای عادی اصل همم که زرگر نبودن، از کجا میفهمید این درسته قاطی کم داره قاطی زیاد داره؟ ولی وقتی مهر حکومتی میومد سکه میشد، دیگه اعتماد بهش بالا میشد. لذا قیمت 3 گرم نقره بسیار کمتر از قیمت یه درهمی بوده که 3 گرم نقره توشه. الان هم اینجوره. الان سکه بهار آزادی تقریبا 10-11 گرم چی داره؟ طلا داره. شاید هم کمتر، 7 گرم 8 گرم، من شک کرده، چند بار تا حالا دیدیم یادمون رفته. اگه مثلا بگیم الان 900 هزار تومن سکه است، قیمت طلاش 700 هزار تومنه، یعنی آب شما بکنی 700 هزار تومن. اگه این سکه رو آب کردی میشه 700 تومن. 200 تومنش 150 تومنش قیمت ضربشه. ضرب عملا هیچی نیستن، فقط گرفتن اون سکه رو بردن تو پرس، ولی همین که ضربش میکنن ارزش حکومتی پیدا میکنه. باز برای این که متوجه بشین همین چه مقدار یه امر اعتباری است، یه سری این زرگرا مغازه ها اومدن یه چیز اضافه درست کردن، پرس میکنن سکه رو، میذارن توی یه پرس، مینویسه مثلا جواهری عباسی، پرس میکنه میده 10 تومن بیشتر قیمتش میذاره. این چرا؟ برای این که یه عده هستن تو بازار، حالا داریم یواشاش بحث خودمون میرسیم، خب یارو میگه آقا من چیچیم از بانک مرکزی کمتره، سکه قرار شد چقدر طلا داشته باشه؟ 700 تومن. با ضرب بهار آزادی چقدر میارزه؟ 900 تومن. خب خودم این کارو میکنم، هستم که البته کار تخلفه، هست طرف تو مغازش یه دستگاه ضرب سکه درست کرده، طلا رو میگیره ضرب سکه میکنه، این سکه بهار آزادی میفروشه. عملا این دستگیره رو که میکشه پایین ضرب میکنه میده 200 تومن میکشه رو قیمت میفروشه، چون سکه طلای خالیش 700 تومنه. مثل داریم عددها رو میگیم، عددها ممکنه بالا پایین بشه. قیمت سکه بهار آزادی که شد میشه چقدر؟ 200 تومن میره. این آقایی که پرس میکنه به شما میگه من تعهد میدم این پرسی نیست، سر همه پرس افتانش که همی کسی رو قیمت بفروشه، مردم هم میخرن چون اعتماده. اعتماد خودش یه امر ارزش داری. خب پس ببینیم در طول تاریخ اینجا شروع کردیم، اول از همه که بیه کالا به کالا بود، بعد جلو اومد قرار شد سکه ها و طلا و نقره، حالا بدون ضرب، طلا و نقره معیار باشه. بعد جلو اومد حکومت ها گفتن ما سکه میکنیم طلا و نقره رو میدیم دستتون. قیمت سکه از قیمت طلا و نقره بالا رفت. چه شد؟ فکر کردی فقط امروز جواهری عباسی سکه درست میکنه؟ اون وقت هم یه عده بودن گفتن خب ما چیمون کمه، نقره میگرفتن جعل میکردن میدادن بازار، نقره میگرفتن این سکه حکومتی درست میکردن میدادن بیرون. بعد یواش یواش این نقره هایی که درست میکردن میدادن بیرون گفتن حالا چه دایی داریم نقره خالص بزنیم، یه ذره خلیط بزن توش. اگه باید 3 گرم نقره داشته باشه میکردن 2.5 گرم نقره، یه ذره مقمس میدادن توش. به این سادگی هم که رنگش با مثلا 10% این ور اونور نمیشه. خب اینها باعث شدی چیزی پیدا بشه به نام دراهم مغشوشه، دراهمی که قاطی داره، حکومت نمیزنه. این در رابطه با چی؟ درهم. امروز البته ما یه سبک دیگرش رو فعل جمله در بهار آزادی تصویر کردم داریم. الان اگه یه کسی بیاد بهار آزادی بزنه، اگه باید مثلا 7 گرم طلا داشته باشه 6 گرم طلا بزنه، 1 گرمش هم خارقاتی بزنه، این اونم بزنه بفروشه، این میشه درهم، یعنی طلای مغشوش، سکه مغشوش. یا نه این سکه حکومتی اگه 7 گرم طلاست اینم 7 گرم بزنه، این هیچ فرقی هم نکنه، ولی ضرب خودش تو اتاقش زده، ضرب حکومت نیست. خب اینا در سکه اسکناس چی؟ ماهیت اسکناس بالکل فرق اینکه اسکناس چی چیه الان بخواییم واردش بشیم. قصه مثنوی 70 من که پشتوانه چیه، جی دی پی چیه، اینجا اساسا پشتوانه های اقتصاد چیه، فعل جمله اشارت و مای بهش خواهیم کرد. اما فعلا موضوع فهمیدیم چیه، موضوع دراهم مغشوشه که میگن یعنی چی چی. البته بازم انواع داره، یه جدول داریم فردا راجع بهش.